کار نور خبرونه کې به درته دا برخه بیا خبره کو مننه کو وسم په بل نیم ساعت خبري مجله کې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی در سره دي.
بله تشکر از شما انسب مونده نباشین. سلام و صبح شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری جمعه 16 سنبله. شمار از رسانه های پاکستانی گفتند ایالات متحده پالیسیش را درباره افغانستان بازبینی کرده، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید این گزارش ها درست نیست و اینکه واشنگتن مانند گذشته متحد استراتژیک کابل خواهد بود. در مسائل منطقه و جهان میشه نوید که بریتانیا و هم پیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روسیه و دخترش در بریتانیا را بپذیرند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. ده‌ها زندانی زندان پلچرخی کابل به زندان بگرام برده شدند. ایالات متحده و هند در مورد همکاری نزدیک درباره مسائل دفاعی تعهد کردند و منشی عمومی ناتو برای پذیرفتن مقدونیه به عنوان سومین عضو این پیمان ابراز آمادگی کرده، ولی یک شرط هم گذاشته. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی در ولایت غور از حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی تولک این ولایت خبر می‌دهند. سید ضیا حسینی، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور، بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح عصر دیروز از 3 استقامت بالای ولسوالی تولک حمله کردند. به گفته او در جریان درگیری یک پلیس کشته شده و یکی دیگر زخمی شده است.
یک نفر شهید، یک نفر زخمی ما داریم که زخمی ما سطحی است. دیگه دشمن عملات خود از 3 قسمت آغاز کرده بودند. دشمن در حالت عقب نشینی است. وضعیت فعلا در ولسوالی تولک خوب است.
حسینی افزود که در جریان درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما او نگفت که دقیقاً به چه تعداد از طالبان کشته و زخمی شدند. هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ده‌ها تن از زندانیان زندان پلچرخی کابل و روز پنجشنبه به زندان بگرام منتقل شدند. سید آقا اندرابی، معاون زندان پلچرخی، دیشب برای رادیو آزادی گفت که بسیاری از اینها زندانیان طالبانند که آرامش زندان را برهم می زدند.
4 نفر از مبوسین آشوبگر است و از مبوس بگرام انتقال دادیم. نصف آرامش مبوس برهم می زدند. دیگر مبوسین بگرام گرفته بودند.
زندان بگرام از سوی وزارت دفاع افغانستان اداره می شود. آقای اندرابی گزارش ها در مورد درگیری و برخورد میان زندانیان و پلیس در زندان پلچرخی را رد کرد. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در یک نشست در مورد صلح عازم نیپال شود. رحیم بیگ یعقوبی، یک عضو شورای عالی صلح، برای رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز به نیپال می رود. به گفته او این گونه نشست ها قبلا در جرمنی و اندونزیا به همکاری یک مؤسسه آلمانی نیز برگزار شده بود. در منطقه و جهان بشنویم که ایالات متحده آمریکا و هند تعهد کردند که درباره مسائل دفاعی بیشتر از نزدیک همکاری کنند. از پیشرفت در زمینه تهدید آمریکا برای وضع تحریم‌ها بر خریداری نفت خام ایران و اسلحه روسیه از سوی هند گزارش نشده است. مایک پامپیو و جم ماتس، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، به روز پنجشنبه با همتایانشان در دهلی جدید دیدار کردند. وزارت خارجه آمریکا از امضای یک موافقتنامه میان دو طرف خبر داده. با امضای این موافقتنامه زمینه فراهم می شود تا آمریکا وسایل حساس نظامی را بالای هند بفروشد. آمریکا و هند همچنان توافق کردند که تمرینات مشترک نظامی را سال آینده در سواحل شرقی هند اجرا کنند. بریتانیا و متحدانش در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده ای را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارس در بریتانیا انجام شد. مقام های بریتانیایی به روز چهارشنبه حکم بازداشت دو مظنون را در پیوند به قضیه اسکریپال صادر کردند. کارن پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت حکومت این کشور بعد از تحقیقات نهادهای پلیس و سارنوالی دریافت که شواهد کافی وجود دارد تا اتهام‌ها را علیه دو شهروند روسیه درج کند. پیش از این نشست رهبران بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی و کانادا اطمینان کاملشان را نسبت به یافته‌های حکومت بریتانیا در مورد قضیه مسمومیت جاسوس پیشین روس و دخترش ابراز کردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر ادعاها در مورد دخالت کشورش در قضیه اسکریپال را رد کرده است. و ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که ناتو آماده است تا از مقدونیه به عنوان 30 عضوش استقبال کند، اما ستولتنبرگ گفته که نخست مقدونیه موافقت نامه با یونان را در زمینه تغییر نام این جمهوریت یوگسلاویای سابق نهایی سازد. ستولتنبرگ به هدف حمایت از کمپاین ملی شمولیت مقدونیه در ناتو به این کشور رفته است. او بروز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با زوران زایف صدر اعظم مقدونیه گفت دروازه ناتو باز است، اما صرف مردم این کشور می توانند در رابطه به شمولیت مقدونیه در ناتو تصمیم بگیرند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. آیا ایالات متحده در مورد پالیسیش درباره افغانستان دوباره غور کرده؟ در مورد این موضوع که در شمار از رسانه های پاکستانی بازتاب یافته با وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده ایم.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان، من فکر میکنم کسانی که گفتن مستند نیست. ایالات متحده کماکان شریک راهبردی ما هست.
شما را به جوز جانم میبریم، جایی که مقام ها از دوباره باز شدن ده ها مکتب در دو منطقه این ولایت بر روی شاگردان و معلمان خبر میدهند.
مهاجرین پس به جانشان بازگشت کردند و مکاتب باز میشه انشاءالله.
در کنار اینها نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های جهان در مورد افغانستان که بسیاریشان بر حمله های مرگبار چهارشنبه در کابل تمرکز کردند. در مسائل جهان بریتانیا و همپایمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روسیه و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. و رنگ های زندگی امروز ما هم رنگ دارد، اشتها آور.
سمبوسه میپزیم، چیپس میپزیم، کباب سینی مرغ میپزیم، جرمن رول داریم، ساسج داریم، دلای ناشتا تیار میشن، دوغ سر داریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. وزارت خارجه افغانستان این را رد می کند که امریکا روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده. بر بنیاد گزارش شمار از رسانه های پاکستان، وزیر خارجه این کشور پس از دیدار با همتای امریکاییش گفته که امریکا با پذیرفتن گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح پالیسیش را در مورد افغانستان بازبینی کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به روز چهارشنبه از اسلام آباد دیدن کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله بازبینی پالیسی امریکا در مورد افغانستان حقیقت ندارد. وزارت خارجه افغانستان این را پس از آن گفت که شماری از رسانه‌های پاکستان به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده است. این رسانه های پاکستان از جمله پاکستان تودی و پاک تریبیون با دنبال دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از اسلام آباد به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گزارش دادند که امریکا به فکر وارد کردن فشار بر پاکستان نبوده و پالیسیش را در مورد افغانستان بازبینی کرده است. از وزیر خارجه پاکستان همچنان نقل شده که گفته است امریکا به هدف پایان جنگ در افغانستان با گفتگوهای مستقیم با طالبان تمایل نشان می دهد. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اظهارات وزیر خارجه پاکستان دیشب به رادیو آزادی گفت که در پالیسی امریکا در قبال افغانستان هیچ تغییر وارد نشده است.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان، من فکر میکنم کسانی که گفتن مستند نیست. ایالات متحده کماکان شریک راهبردی ما هست. سربازای ایالات متحده اشاره به شانه به سرباز افغانستان با حراستگنی می جنگن، یک جا خون می دن و امریکا کماکان شریک راهبردی ما باقی خواهد ماند.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به روز چهارشنبه از اسلام آباد دیدن کرد. وی در ملاقات با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی بهبود روابط واشنگتن و اسلام آباد و نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان بحث کرد. جوزف دانفورد لوی دریسیز امریکا پامپیو را در سفر به پاکستان همراهی میکرد. قریشی گفت که به پامپیو اظهار داشت که پاکستان به صلح و ثبات افغانستان متعهد است. به اساس گزارش ها عمران خان نیز به وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش در راستای برقراری صلح در افغانستان تلاش می کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که حکومت این کشور امیدوار است که صدر اعظم جدید پاکستان نقش موثری را در زمینه دستیابی به صلح در افغانستان ایفا کند.
مواردی را که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته در مورد افغانستان، در مورد کمک به صلح در افغانستان و همچنین این که امنیت پاکستان وابسته به امنیت افغانستان است، ما از این موارد استقبال میکنیم و امیدوار هستیم گامهای عملی را پاکستان در این راستا برداره، به خصوص پس از اظهارات آقای عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان و حکومت نوی پاکستان. امیدواری ها زیاد است. ما امیدوار هستیم پاکستانی عمل بکنن بیشتر از اینکه حرف بزنن.
وزارت خارجه امریکا پس از سفر پامپیو به اسلام آباد در یک اعلامیه گفت پاکستان باید برای تامین صلح در افغانستان تلاش نموده، علیه گروه‌هایی که صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند باید اقدامات جدی و دوامدار روی دست گیرد. اما وزیر خارجه پاکستان گفته است که همتای آمریکاییش در ملاقات با وی تقاضای اقدامات بیشتر را از اسلام آباد علیه گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان مطرح نکرده است. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از پاکستان به هند سفر کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت بیجا شده ها در افغانستان را نگران کننده خوانده است. فلیپو گراندی در جریان سفرش به کابل از حکومت افغانستان می خواهد که در این زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرد. حدیث پرده است در این باره با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد این پرسیده که آقای گراندی کدام نکات را برجسته ساخته است.
اونا در بخش‌های مختلف موضوعات مختلفی در مورد بحث قرار دادن، این که چگونه برای کسانی که بازگشت میکنن در استقرار مجددشان باید برنامه ریزی به شکل درست صورت بگیره، چگونه کمک های بشری که ادارات مانند یونیتیا رو اوچا که هماهنگیش رو میکنه منجر به این شود که نیازمندی های انکشافی عودت کنندگان هم مرفوع شود. گامای اخیر دولت افغانستان خیر مقدم گفتن و اولین بار است که گفتن ما شاهد ازی هستیم که دولت افغانستان تعهد جدی خود نسبت به مسئله بازگشت و استقرار مجدد داشته، در برنامه های بزرگ انکشافی جا داده نیازمندی هایشان و تعهدشان
بیشتر. ولی فرهاد ببخشین، شما از تعهد گفتین که تقریبا راضی به نظر می رسیدن، هنوزم افغانستان یکی از کشورهای است که در سطح بلند کسایی که بیجا شدن و یا کسایی که پس عودت می کنن وضعیتشان خوب نیست؟
خب در این شک نیست که یکی از موضوعاتی که برش نگرانی خود ابراز کردن مسائل گسترش دامنه ناامنی بوده، مسئله فقر گسترده بوده که در پهلوی از اون مسئله خشکسالی هم مردم بیشتر متاثر ساخته، ابراز نگرانی کردن در این موارد. ولی آنچه نیاز است گفتن که باید رسیدگی باید صورت بگیره، رسیدگی حتی الامکان که بر رهبری دولت افغانستان باشه و حمایت از جامعه بین المللی مانند سازمان های بین المللی دریافت بتانند بکنند. در این شکل نیست که کتله درشتی از مردم در بیجا شدگی به سر میبرند. از همین خاطر گفتن که باید عودت افغان ها به افغانستان داوطلبانه و تدریجی و به سطح قابل جذب صورت بگیره، چون شرایط در داخل افغانستان آنچنانی که باید مساعد باشه نیست.
ولی ببخشین، یک مسئله که شما از رسیدگی گفتین، UNHCR، اوچا و همچنان حکومت افغانستان، اگر تا به حال رسیدگی که به شکل که لازم است نشده، یک بخشش مسئولیتش برمیگرده به اداره شما UNHCR که در این راستا مشکلات موجود بوده. بله،
خب شما بهتر میدانین که مشکلات در داخل افغانستان ناشی از چندین بودی است. یک فاکتور حساسی شک اونا هم اشاره کردن که مسئله ناامنی است متاسفانه که باعث بیجا شدگی ها شده. ما متاسفانه قادر به کاهش رقم بیجا شدگان نبودیم، بلکه افزایش شاهد بودیم که بیشتر از درگیری ها و در پهلوی از این مسئله خشکسالی مردم بیجا ساخته. در کنار از او یک تعداد کثیری از مردم بازگشت کردن. باور ما این است که تا زمانی که انکشافات به شکلی و به سطحی صورت نگیره که با بازگشت مردم به سرزمینشان جذب نشن، باز بیجا شدگی ها خواهد وجود داشت. بنام به اون
گفتگویی بود با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. این در حال است که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 200 هزار نفر در افغانستان از آغاز امسال به علت درگیری ها بیجا شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و اکنون جاوید نعیمی با شماست.
شمار زیاد از روزنامه ها و نشریه های جهان به حملات مرگبار چهارشنبه در کابل توجه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد در دو حمله مرگبار نشان می دهد که گروه داعش به حملات بر اهداف غیر نظامی در غرب کابل ادامه می دهد. روزنامه به نقل از امیر یگانه، شاهد حمله نخست در ورزشگاه پهلوانی میوند در منطقه دشت برچین، نوشته که گفته است در چند ثانیه میدان ورزشی به یک ماتم سرا مبدل شد و ورزشکاران در میان خاک و خون افتادند. نیویورک تایمز همچنان نوشته که طالبان به خشونت ها در سرتاسر افغانستان ادامه دادند، اما روزنامه استدلال میکند که حضور وابستگان گروه داعش در سالهای گذشته جنگ افغانستان را پیچیده تر از گذشته ساخته است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که در عقب چنین رویدادها در مناطق شیعه‌نشین همواره گروه داعش قرار داشته است. روزنامه به نقل از شاهدان رویداد نوشته که حمله کننده انتحاری نخست محافظین ورزشگاه میوان را به ضرب گلوله کشت و سپس وارد میدان ورزشی شد و بمب بسته به بدنش را منفجر ساخت. به نوشته گاردین، غیر نظامیان در افغانستان بخصوص در کابل اخیراً خیلی هدف حملات گروه طالبان و داعش قرار گرفتند. روزنامه استدلال میکند که خبرنگاران هم در این گونه حملات بهای خیلی بزرگ پرداختند. پس از 30 اپریل امسال که 9 خبرنگار در یک رویداد در کابل جان دادند، یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون تولو در حمله چهارشنبه 5 سپتامبر در کابل کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته که حملات شام چهارشنبه در کابل نگرانی ها از خشونت های فرقه ای در افغانستان را افزایش داده است. بانک رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت تلاش‌های شورشیان برای ایجاد خشونت‌های فرقه‌ای ناکام می‌شود. روزنامه استدلال می‌کند که حملات در دشت برچی در واقع برای شیعیان یک تایید بود که هیچ جایی در منطقه‌شان مسئول نیست. به نوشته وال استریت جورنال، طالبان و گروه داعش در جریان یک هفته بیش از 300 تن را در افغانستان کشتند. و کمیته محافظت از ژورنالیستان به دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل در یک بیانیه از واشنگتن گفته که حمله بالای کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان خیلی با خطر روبرو‌اند. استیفن بوتلر، اما هنگ کننده برنامه آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران، با اشاره به جان دادن سمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار تلویزیون طلوع در حمله دوم چهارشنبه گفته است، خبرنگاران افغان در پوشش خبری رویدادهای مرگبار که توسط دشمنان کور صورت می‌گیرد، از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند. کمیته بر اساس تحقیقش گفته که افغانستان در سال 2018 به خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران مبدل شده است، زیرا از آغاز سال تا حالا بیش از 10 تن از کارمندان رسانه‌ها در نتیجه حملات در جریان کارشان جان‌های خود را از دست دادند.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در ادامه این مجله خبری میشنوید که بریتانیا و همپیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. و همچنان صحبت جالب در رنگ‌های زندگی در انتظار شماست. پیش از آن میپردازیم به این موضوع که مکتب‌های مسدود شده ولسوالی‌های قشتپه و درزاب جوزجان به روز شنبه بازگشایی می‌شوند. این مکتب‌ها که در زمان فعالیت جنگجویان داعش در این ولسوالی‌ها مسدود شده بودند، پس از تسلیم شدن این گروه به نیروهای امنیتی افغان دوباره گشوده می‌شوند. عالم رحمانیار و جزئیات بیشتر در این مورد.
در ولسوالی‌های قشتپه و درزاب جوزجان که در آن 77 باب مکتب فعال بود، سال گذشته در اثر تهدیدات جنگجویان داعش مسدود گردید. مقامات محلی جوزجان میگویند که در این مکاتب 36,000 پسر و دختر درس می‌خواندند. لطف‌الله عزیزی، والی جوزجان، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از تسلیم شدن جنگجویان داعش به نیروهای امنیتی، این مکاتب دوباره باز می‌شوند.
مهاجرین پس به جانشان بازگشت کردند و مکاتب باز میشه انشالله، چون که در 15 سنبل است آغاز مکاتب در قشتپه و درزاب و آغاز می‌گردد. در ارتباط با
والی جوزجان از مردم خواست که با معلمان و آمرین مکاتب در ولسوالی ها همکاری نمایند و به فرزندانشان اجازه دهند تا به مکتب بروند. در همین حال شماری از شاگردان مکاتب ولسوالی های قشتپه و درزاب از طرف های درگیر می خواهند که مکاتب را تخریب نکنند و مانی رفتن شاگردان به مکتب نشوند. امان الله یک تن از این شاگردان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خواهش ما از کسایی که مداخله میکنن، مثلا میگن مکتب نباشه در خریج ها مداخله میکنن، خواهش ما از امروی هست که به همی گلفکری را یا همی گلروشنی را فکر خود بیرون کنن. همی سوال هست که ما را همی جوانی که یک قدر پیشرفت کرده سوال پیش برده نه دیگه چیز. ما خواهش ما از امروی هست که با مکتب مداخله نکنن و بانن دختر بچه افغان تحصیل کنن.
این در حالی است که به گفته مسئولان 3 روز قبل در قریه آقبلاق ولسوالی درزاب ساختمان یک باب مکتب متوسطه توسط مخالفین مسلح تخریب گردیده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که تخریب مکاتب کار طالبان نبوده و آنها برای نیروهایشان اطلاع دادند هرگاه چنین عملی را در هر جا مشاهده میکنند باید جلوگیری کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش بود از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا و متحدانش از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. در این مورد به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث شد. این که روسیه چی گفته است در این گزارش بشنوید که ستار فروغ تهیه کرده.
متحدین بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل از این کشور قویاً حمایت کردند. بریتانیا و متحدینش در این نشست از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد.
حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا انجام شد. بریتانیا خواسته بود تا این نشست شورای امنیت سازمان ملل به روز پنجشنبه برگزار شود تا به اعضای شورای امنیت در مورد حکم بازداشت دو تن از مظنونین معلومات بدهد. مقام‌های بریتانیا یک روز پیش از این نشست حکم بازداشت دو مظنون را در پیوند به قضیه اسکریپال صادر کردند. کارین پرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت حکومت این کشور بعد از تحقیقات نهادهای پلیس و سرنوالی دریافت که شواهد کافی وجود دارد تا اتهام‌ها را علیه دو شهروند روسیه درج کند. بن والاس وزیر امنیت بریتانیا دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت این افراد به عنوان افسران اداره استخبارات نظامی روسیه موسوم به GRU کار می کردند. وی افزود
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of Defense.
GRU یک واحد استخبارات نظامی وابسته به وزارت دفاع روسیه است. این افراد به حیث افسران GRU کار می‌کردند. آنها به تقاعد سوق دادن نشده بودند و به یک ماموریت گماشته شده بودند. GRU به وزارت دفاع روسیه و این وزارت به رئیس جمهور روسیه پاسخگو است. بدین لحاظ فکر می‌کنم که ستوی ارشد حکومت روسیه در این تصمیم دخیل بوده.
The Russian senior levels of government were involved to this decision.
واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر ادعاها در مورد دخالت کشورش در قضیه اسکریپال را رد کرد. نبنزیا در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل گفت او چیز تازه را از نماینده بریتانیا در این نشست نشنید و تمام اتهام‌ها علیه مسکو بی اساس و بدور از حقیقتند. پیش از این نشست رهبران بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی و کانادا اطمینان کاملشان را نسبت به یافته‌های حکومت بریتانیا در مورد قضیه مسمومیت جاسوس پیشین روس و دخترش ابراز کردند. نتیجه بررسی حکومت بریتانیا در مورد این قضیه نشان می‌دهد که حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا به یقین زیاد به تایید حکومت روسیه انجام شده بود.
بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com و نگاه گذرا بر خبرها. مقام های امنیتی در ولایت غور از حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی تولک این ولایت خبر می